بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وبه أخبار كثيرة ولأن كل جزء من الثمن مشترك بينهما فكل ما حصل منه بينهما كذلك. کلام در این هست که هرگاه دو نفر که شریک هستند متاعی را در یک معامله هر دو فروختند، مثل این که دو برادر که مثلا ارث بهشون رسیده، وقت در یک معامله خانه ای که ارث بهشون رسیده فروختند، ولیکن یک نفر از اونها ثمن را قبض کرد، بنا بود مثلا مشتری بعدن پول بده، یکی از اینها رفت و یک مقدار از ثمن را قبض کرد. اون مقداری که شریک از ثمن قبض میکنه، هر مقدار که باشد، اون رفیق دیگر هم در همون مقدار سهم داره و شریک هست. معامله مثلا شده 100,000 تومان، اون رفت 50,000 تومنش گرفت، اون 50,000 تومنی که اون میره میگیره، وقتی که بالمناسبه شریک بودن، 25 تومن مال خودشه، 25 تومن مال رفیقش هست، شارک حول آخر. این مطلب میفرمان مشهور فقها به همین فتوا دادند. اخبار بسیاری هم دلالت بر همین مطلب داره. نکته مطلب هم اینه که ثمن هر جزئیش، هر درهم و دیناریش که حساب بکنیم، این مورد اشتراک هر دو هست و مورد شرکت هر دو هست. وقتی که مورد شرکت هر دو هست، حق هر دو متعلق بهش هست، پس هر مقداری که گرفته بشه مال هر دوشون هست. وقتی مال هر دو هست، جهتی نداره که چون اون رفته بگیره و گرفته بگیم اختصاص به شخص خودش پیدا میکنه. ولو با الشریکان سلعتن، اگر بفروشن دو شریک متاعی را که شریک هستن، اما طرز فروختنشون صفقتن باشه، یعنی یک معامله، در یک معامله، نه اینکه اون جدا رفته فروخته اونم جدا رفته فروخته. صفقه اصلش عبارت از دست به هم زدن هست. وقتی که بین عرب ها، وقتی که سابقا معامله تمام می شده، دست به هم می زدن. این نشانه این بوده که یعنی بیع تمام شد، خدا برکت بده، دل خوشی بوده که کار تمام شد. دست به هم زدن نشانه تمام شدن بیع بوده سابقا. این دیگه بعدن خود صفقه که دست به هم زدن باشه، اصلش اسم معامله شده، یعنی صفقتا، یعنی معامله. حالا اینجا منظور نه که در یک معامله هر دو فروختن، صفقتن میاد بعدن که صفقه احتراز شده است به وسیله صفقه از اونجایی که دو تا عقد باشه. و قبض احدهما من ثمنها شیئا و قبض کرد یکی از اونها از ثمنش چیزی را، بنا بود مثلا بعدن تحویل بگیرن، یکیشون بعدن رفت و مقداری تحویل گرفت، شارکه الاخر و فی، اون دیگری هم در همونی که او قبض کرده شریک هست. علل مشهور و بهی اخبار کثیره که دلالت بر این مطلب داره. ولان کل جزء من الثمن مشترک بینهما، دلیل مطلب باز اینه که هر جزئی از ثمن که پیش مشتری هست، این هر دوشون شریک هستن. پس هر مقدار از ثمن که یکیشون بره تحویل بگیره، مال هر دو را تحویل گرفته، اون باید سهم دیگری را هم بده. کل جزء من الثمن مشترک بینهما، فکل ما حصل منه بینهما کذلک. پس هر مقداری که حاصل بشه از ثمن، بینشون این رقمی هست، یعنی بینشون مشترک هست و باید هر دو سهم ببرن. فکل ما حصل منه، هر مقداری که حاصل شد از ثمن، بینهما کذالک، بین خودشون هم به شکل مشترک هست و باید تقسیم بکنن. چیزی که هست در مسئله قول دیگر هم هست. قول دیگر اینه که نه، این کسی که رفته و قبض کرده، هر مقداری که قبض کرده مربوط به خودش میشه، بقیه‌ای که پهلوی شخص مشتری مونده سهم اون شریک دیگر هست. دلیل اینجا چیه؟ دلیل را به بیان تشبیهی ذکر کردند، گفتند اگر این آقای شریک دیگر که حالا پول قبض نکرده اگر بخواد ابراء بکنه، نمیتونه ابراء بکنه، اگر یکی از اینها بخواد ببخشه، وقتی که میبخشد سهم کی میبخشه؟ سهم خودش را. در باب ابراء عهد شریکین مشتری را و بخشیدن عهد شریکین مشتری را، غرین که شخص بدهکار هست سهم این شخصی که بهش ابراء کرده ذمه‌اش را خالی کرده نسبت به او ذمه‌اش خالی میشه، نه نسبت به اون شریک دیگر. دو نفر شریک هر دو حال پول طرف کار هستن، اگه یکیشون گفت من بخشیدم به ات ابراء کردم ذمه تو را، این ابراء کردن این شریک به سهم این شریک دیگر هم برمیخوره؟ یعنی سهم این شریک هم ابراء میشه؟ نه، اون سهم خودش را ابراء کرده، تمام شده، چی طلب نداره. اون شریک دیگری سهمش ابراء نشده و طلب داره. وقتی که باب ابراء سرایت نداره از شریکی به شریک دیگر، گفتن استیفا هم همینطوره، گرفتن هم همینطوره. استیفا که ضد ابراء هست و میخواد تحویل بگیره و میگیرد، اونم هم همینطوره، اونم اگر تحویل گرفت سهم خودش رو تحویل گرفته، همینطوری که اگر ابراء میکرد سهم خودش رو ابراء میکرد. استیفا هم سهم خودش رو گرفته، نه اینکه سهم دیگری رو گرفته. و قیل لا یشارک، قول دیگر اینه که نه، اون شریک دیگری شریک نمیشه در این مقداری که او تحویل گرفته. چرا؟ برای اینکه لجواز، عرض کردم که نکته از راه تشبیه بیان کردن، الان ما حالا میریم یه جای دیگه. اون چه هست؟ اون اینه که لجواز ان یبرع الغریمه من حقه، ان یبرع الغریمه من حقه، چون جایز هست که ابراء بکند اون شریک دیگری غریم را، یعنی بدهکار را که همون مشتری باشه، جایز هست ابراء کند اون شریک دیگری غریم را، یعنی مشتری و بدهکار را، از حق خودش، این ممکنه دیگه. و یصالحه علیه، یا مصالحه با او بکنه، به کمتر من غیر ان یسری الی الاخر، بدون این که این ابراء و مصالحه او سرایت به شریک دیگری بکنه. پس در باب ابراء، در باب مصالحه یکی از شرکا با شخص مشتری کاری با اون دیگری نداره. حالا همینطور، حالا مسئله اینجا فکزل استیفا، استیفا هم همینطوره، گرفتن هم همینطوره. وقتی که گرفتن هم مثل باب استیف، مثل باب ابراء هست، پس وقتی که یکیش مرفته گرفته است، این سرایت به دیگری نمی کنه، یعنی مال او گرفته نشده، مال او خودش پیش مشتری باقی است. این یک دلیل. دلیل دیگر در برابر حرف اونها، اونا می گفتن پولهایی که پهلوی مشتری هست هر جزئی از اجزاء ثمن مال هر دو هست، هر دوشون در هر جزئی شرکت دارن، هر مقدارم تحویل گرفته بشه مال هر دو هست. دسته دوم میگن نه، اونی که شریک بودن درش اون عین بوده، اون خانه ای که مال هر دو وارث بود در این هر دو شریک بودن، این که فروختن به مشتری و تمام شد. پولی که در ذمه او هست ما نمیتونیم بگیم که در پول هم در تمام اجزاء پولی که به ذمه او هست شریک هستن. چرا؟ برای خاطر که اون یه کلی هست، اون یه 100,000 تومان کلی هست، 100,000 تومان کلی که تشخص خارجی نداره که بگیم هر دوشون حالا شریک هستن، حالا چیزی نیست، ثمن کلی 100,000 تومان هست. تشخص ثمن به اینه که مالکش قبض بکنه، تشخص به اینه، یعنی چیز کلی شخص شدنش و جزئی شدنش به اینه که مالک تحویل بگیره. وقتی که کلی هست و یکی از اونها رفت تحویل گرفته، اون مالک سهم خودشه، اون مقدار مال خودش رو تحویل گرفته، کلی که تشخص مخواه پیدا کند، این هم رفته برای خودش 50,000 تومان تحویل گرفته، خب این مشخص شده برای خودش. اما اون دیگری که مالکش قبض نکرده که، اشتراکی هم که در بین نبوده در اون ثمن کلی، وقتی که نبوده پس اون برای خودش میمونه، اینم که این شخص تحویل گرفته برای خودش باقی میمونه. ولعن متعلق الشرکه هو العین، در برابر استدلال اونها اینا میگن که متعلق شرکت اون عینی بود که فروختن، هو العین و قد ذهبت، یعنی اون که رفت، اون که از دستشون رفت و فروختن، حالا که فروختند عوضی آمده. عوض چیه؟ ول عوض و امرون کلیون، عوض یعنی اون پول یه امر کلی، 100,000 تومان، این 100,000 تومان امر کلیست. امر کلی تعین پیدا نمیکنه، یعنی جزئی نمیشه، خاص نمیشه، الا به قبض مالک، مگر اینکه مالک قبض بکنه و تحویل بگیره. وقتی تحویل گرفت این هست که میشه عوض ملکشون. حالا اینجا چه مالکی رفته قبض کرده؟ احد الشریکین هرچه از 100,000 تومان کلی قبض کرد سهم خودشه، چون مالک اوه، به قدر خودش هم قبض کرده، مال دیگری هنوز تشخص پیدا نکرده. مال اوه 50,000 تومان کلی دیگریه که به ذمه مشتری همینطور هست تا وقتی که اونم قبض بکنه. اون وقتی رفت قبض کرد، اون 50,000 تومان هم میشه مال او. بله، الا به قبض المالک. البته فرض دیگر هم داره که از محل بحث ما خارجه، و اونه که وکیل بره قبض بکنه. ما نمیگیم حتما لازمه که خود شخص مالک بیاد قبض کنه، وکیلش هم بیاد قبض بکنه کافیه، ولی فرض اینه که این شریک وکیل از طرف اون نبوده. محل مسئله ما این نیست که شریکی که وکیل در قبض از طرف اون شریک هم هست، این که محل بحث ما نبود. که ما میخوایم بگیم شریک رفته سهمی گرفته، صرف هم حالا مال هر دو هست، مال یکی، پس از مسئله خارجه که بگیم وکیل گرفته. ول عوض و امرون کلیون لا یتعین الا به قبض المالک او وکیله، که اینجا وکیلم نیست، شریک میگیره. ولم یتحقق هنا بالنسبه الى الاخر، اینجا قبض محقق نشده به نسبه به دیگری، نه دیگری خودش رفته بگیره نه وکیلش. لانه انما قبضه لنفسه، چون فرض اینه که اون شریک رفته برای خودش گرفته، نه اینکه به وکالت از طرف اون نصفش گرفته باشه. خب پس دو قول بالاخره تا اینجا حالا در مسئله هست. حالا بفرمایید که قول مشهور، خب قهرن وقتی که یک طرف مشهور باشه و فتوا هم بر طبقش باشه، خب این دیگه خیلی جرأت میخواد که حالا فقیهی براش مسلم بشه که بتونه این طرف مثلا فتوا بده، مخصوصا وقتی که اخبار صحیحه باشه، معمول به باشه. مثلا این از این نظر اگه ثابت شد و مسلم شد، خودی نمیشه که تعدی کرد اینطورها که نمیشه جدا شد از مشهور و روایات. حالا بنابر مشهور، آیا این شریک دیگری که میگیم شریک هست، یعنی ملزم هست که باید حتما نصف این را بگیره از این شریکش، همین راه فقط داره؟ اگه اون بگه نه من حالا دیگه زحمت شما نمیدم، شما رفتی گرفتی برای خودت باش، من میرم از مشتری میگیرم، آیا این اختیار را داره یا ملزم هست که این که گرفته شده سهم ببره؟ میفرما نه، الزام نیست. و علال مشهور لا یتعین و علال شریک غیر القابض مشارکته، بنابر قول مشهور هم معین نیست بر اون شریکی که قبض نکرده که شریک او حتما باشه، این رو نمیخوایم بگیم، بل یتخیر و بینها و بین مطالبت الغریم به حقه، بلکه مخیر هست اون آقا هم که قبض نکرده تا حالا، بین این که شریک بشه با اینجا سهم رو از اینجا بگیره، یا مطالبه غریم و بدهکار که اون مشتری هست بکند به حق خودش، بگه هرچی باقی مونده مثلا نصفش اگه باقی مونده و مال او هست، بگه حق من را بگید به خودم. مسئله دیگر اینه که حالا در صورتی که بنابر مشهور باز فتوا دادیم که حالا تا وقتی که این آقا چیزی نگفته است حق شرکت داره، میتونه بیا بگه من شریک، حق شرکت حالا براش ثابت. حالا که حق شرکت براش ثابت هست، اگه تلف شد، یکی از اینها رفته 50,000 تومان تحویل گرفته، هنوزم گفتگوی با اونجا نشده که او چه میگه و چه اختیاری میکنه، خب حالا مشهور میگن این پولی که اینجا هست مال هر دوتونه، حالا آمدیم تلف شد، میفرمان اگه تلف شد زمان به عهده این شخص هست در هر دو صورت. یعنی چه او بعدن بیاد اجازه بده و بگه من همین قبض تو را قبول دارم، سهم منم همین جا باشه، و چه رد بکنه بگه نه من قبول ندارم، هر شبت که سهم من اینجا باشه من خودم میرم از اونجا مثلا میگیرم. در هر دو صورت این شخص پولی که تلف شده به عهده خودشه. چرا؟ برای خاطر این که اگه اون شخص بعدن بیاد و بگوید که من سهمم همینجا باشه، من از همینجا میگیرم، خب این آقا که فضولتن رفته گرفته بوده است و مال مردم پهلوش بوده تلف شده، حالا او آمده میخواد دیگه، او تلف شد، اگه تلف شده به عهده او هست، باید بپردازه. او که نگفته بوده برو بگیر که، خب پس باید بپردازه. کما این که اگه او بعدن آمد گفت که نه من میرم اونجا میگیرم، خب این اختیار رو داره دیگه. وقتی که گفت من میرم اونجا میگیرم، اینی که پهلوش بوده و تلف شده باز از جیب کی رفته؟ از جیب خودش رفته. بالاخره اینه که علی ای حال به عهده همین شخصه. اگه همش مال خودش شد، تو از جیب خودش رفت، مال خودش تلف شد. اگرم نصفش مال خودش شد، نصفش مال اون آقا شد، یعنی بعدن آمد گفت که من همینجا میگیرم با بده، وقتی میبینه که نیست، خب باز این باید تلافی بکنه دیگه، باید که او از عهده خسارتی که از برای اون شخص پیش آمده حالا بپردازه. البته اون مقداری که مونده وقت مال هر دوشونه، پهلوی مشتری. و یکون و قدر و حصت شریک بنابر قول مشهور که میگیم این مقداری که گرفته شده مال هر دوست، مقدار حصه شریک در دست قابض که گرفته مثل چی چیز هست؟ که قبض الفضولی، مثل اینه که یک کسی فضولتن در معامله های فضولی که قبض میکنه چطور ضامن هست در مسئله باب فضولی، اینجا هم همینطوره، مثل قبض شخص فضولی. یعنی اگر که ما فرش یک کسی را فروختیم مثلا به یک کسی فضولتن و پولش را تحویل گرفتیم بازم فضولتن، چطور حالا ضامن هستیم؟ حالا او بعدن هم بیا اجازه بده بگه فرشی که فروختی خیر، حالا فروختی عیبی نداره، حالا پولش بده به من. فضولی میتونه بگه که حالا پولتون تلف شده من نمیتونم بدم؟ نه، خب ضامنه دیگه، حالا باید بده. اینجا هم همینطور. این اجازه ملکه و یتبعه نما و این رده ملکه القابض. اون وقت عرض شود که اگر او آمد بعدن اجازه داد، گفت باش این که شما گرفتی منم قبول میکنم این قبض را، یعنی مال منم باشه، اگر اجازه داد که گفت مال من هم باشه، خب ملکه، یعنی سسته خودش را همینجا مالک میشه، و اگر تلف شده باید بپردازه. البته این دیگه معلومه از هم که گفتیم که عرض شود که چیز هست، بله میاد حالا که به مضمونن علت تقدیر. و یتبعه نما، نما هم اگه داشته باشه مال خود او هست، اگه که گوسفند مثلا بوده سمن و رفتن تحویل گرفتن، حالا اینم آمد گو عیبی نداره، منم همینجا سهم داشته باشم، و این گوسفند رشد کرده در این چند روز، حالا که رشد کرده پهلوی این آقای شریک، این هرچی رشد کرده مال هر دوشون هست. و یتبعه نما و این رده، ولی اگر رد کرد، یعنی او بعدن آمد گونه من قبض شما را برای خودم قبول ندارم، من میرم اونجا میگیرم، خب این رده کی مالک میشه؟ همش ملکه القابض، همش میشه مال شخص قابض. و یکون مضمونن علیه علی تقدیرین، و در هر دو صورت خسارتش به عهده این کسی که رفته گرفته، یعنی مال خودش شد اگه تلف شده، خب از جیب خودش رفت. اگر هم مال هر دوشون شد، خب باید تلافی سهم او را بکنه، پس در هر دو صورت به عهدهش هست. این عبارت مضمونن علیه دستنداز ها که چطور اگه بگیم مال خودش زامنه، این زامن مال خودش، یعنی از جیبش رفته دیگه، این مقدار معناشه. اونجایی که مال کس دیگری شد اونجا باید بپردازه، اونجایی که شد مال خودش و میگیم زامنه، یعنی از جیب خودت رفته، به عهده خودت هست. ولو اراد الاختصاص بالمقبوض، حالا راهنمایی هایی هست که میشه اگه شریک بره تحویل بگیره بی دغدغه و دردسر از اول بفهمه که مال خودشه، دیگه انتظار این که حالا اون آقای شریک بیاد عرض شود که رد بکنه این قبض را، بگه من این قبض را قبول ندارم، این باشه برای تو، این انتظارها نداشته باشه، از اول بدونه که مال خودش داره میگیره، این راهی داره. میفرماند بله، راههایی داره و اون اینه. یکیش اینه که حق خودش را به مدیون بفروشه. مثلا سمن گندم بوده، خانه را فروخته بودن به 1000 من گندم، خب 500 من مال این آقاست، 500 من مال اون آقا. اگه این شریک بره پهلوی مشتری بگه من 500 من گندمی که از شما طلب دارم پای خانه، این گندم رو بهت فروختم، حالا پولش بده. این پولی که او در باب سمن داره میده به شریک که فروخت گندمی که به عهده اش، این دیگه وقتی تعبیر میگیره مال خودشه، برای خاطر اینکه این دیگه در برابر گندم فروخته داره تحویل میگیره، چون اصل سمن اون معامله اول گندم بود، این رفته فروخته به او، وقتی که تحویل میگیره مال خودش داره تحویل میگیره. بله دیگه، خانه را فروختن مال هر دوشون بود به 1000 من گندم. گندم اگه این شخص بره 500 منش تحویل بگیره بدون خبر به او و بدون وکالت از او، گندم را بره تحویل بگیره 500 من، هرچی تحویل بگیره بنابر مشهور مال هر دوشونه. ولی اگه یکی از اینا بره به مشتری بگه من سهم گندم خودم را فروختم به شما، همینطور کلی سهم گندمی که در ذمه شما دارم فروختم به اطلاع، پولش بده. این پولی که تحویل میگیره که دیگه ثمن نیست که، یعنی ثمن معامله اول که نیست که، این ثمن سهم گندم خودشه، ثمن سهم گندم خودشه داره تحویل میگیره، خب مال خودشه. این دیگه از اول جدا میشه سهم ها، چون او یه چیز دیگه داره تحویل میگیره، فروخته سهم خودش را تحویل میگیره، لازم نیست که وقتی هم خواب بفروشه که سهم هر دوشون بفروشه که، یعنی دوباره منظورمه، اول که خانه مال هر دوشون میفروشن این درست، ولیکن بعد ثمنی که به ذمه اونیا که دیگه لازم نیست همراه بفروشن که، او یکیشون میفروشه به او، وقتی که فروخ پول مال خودشه که داره تحویل میگیره. و لو اراد الاختصاص بالمقبوض، اگه شریک اراده داشته باشه که خودش اختصاص داشته باشه به چیزی که تحویل میگیره به غیر اشکالین، یعنی دیگه گیر و بندی نداشته باشه، اینجا فلیب حقه للمدیون، بفروشد حق خودش رو به مدیون، یعنی به مشتری که مدیون رو بده کنه، سهم خودش رو به او بفروشه، پول مال سهم خودش رو تحویل بگیره، این واسطه که میخوره میشه مال خودش. البته علاوه چین یسلم من الربا، وقتی که مخواب بفروشه باید مسائل ربا متوجه باشه، اگه جنس این مثلا هستن، یعنی جنس واحد هست به زیادتر نفروشه، مسائل ربا دیگه او همه جا البته هر کس باید متوجه باشه، اگه جنسش جنس ربوی هست، مکیل و موزون هست، مثلا به شرایطی که در باب ربا هست بفروشه، به ثمن معین، به یک ثمن معینی میفروشه، فیختص به، این وقتی تحویل میگیره مال خودش. و اولا منه الصلح علیه، آسون تر از این اینه که میاد صلح میکنه، نه اینکه میفروشه، میگه من اون حقی که پیش شما دارم، طلبی که از شما دارم، مصالحه میکنم با شما، مثلا به خط پول و پول تحویل میگیره. خیلی خوب، اینجا هم همونطور راهش هست و آسان تره. او یبرئه من حقه، یا اینکه میره به مشتری میگوید که من اون سهمی که از شما طلب دارم ابراء کردم، یعنی ذمه شما رو خالی کردم، تمام شد. بعد میگه حالا عوضش که ما این کار درباره شما کردیم و مثلا 500 من گندم، 5000 من گندم، هر چی سهم من میشده به ات ابراء کردم و ذمت رو خالی کردم، حالا شما یه چیزی به ما لطف کنید. خب این چیزی که دیگه به اون لطف میشه مال خودش، این دیگه مربوطه به شخص شریک نیست. او یبرئه من حقه، یعنی این شریک بره اون بدهکار را از حق شخص خودش ابراءش بکنه، اون وقت ویستوه به عوضه، بعد به اون طلب هبه بکنه، یعنی بگه ببخشید شما هم به ما عوض او یه چیزی، و یستوه به عوضه، طلب هبه بکند از او عوض ابراء را، هر چی بگیره عیبی نداره، هر چی بگیره مال خودش. او یحیل به علی المدیون، یا اینکه حواله بدهد به مدیون، عرض شود که او یحیل به علی المدیون، یا این که حواله می دهد به مدیون، که مدیون عرض شود که این را به عنوان او یحیل به علی المدیون ای به حقه، به معنا ان القابض یحیل شخصا، یک کسی طلبکار هست از شما، شما کسی که طلبکار ازتون هست حواله می دی که بره از اونجا تحویل بگیره، خودتون که شریک هستید نمیرید سهمتون را تحویل بگیرید، به یک کسی که بدهکار هستید حواله میدید، میگید من 500 من گندم اونجا طلبکار هستم، از اون آقا برو بگیر. این شخص عرض شود که این شخص طلبکار وقتی که میره از مدیون شما که هم به شما هم به شریکتون بدهکار هست مقدار طلب خودش رو تحویل میگیره، اون که تحویل میگیره دیگه میشه مال خودش، یعنی میشه مال شما و میشه مال این شخصی که طلبکار شما هست و حالا داره فقط تحویل میگیره، اون دیگه مربوط به شریک دیگری نیست. او یهیل بهی، یعنی یا حواله میده به حق خودش، حواله میده به سر کی؟ به سر مدیون. مدیون کیه؟ همون مشتری که عرشبت که خانه را خریده بوده و بدهکار هر دوشون هست. اینجا وقتی که مدیون یعنی مشتری بدهکار میپردازه به کسی که حواله رفته بگیره، اونی که میپردازه به طلبکار شما دیگه فقط سهم شما هست. اینم یکی. او یزمنه له زامن، یک راه دیگر هم هست و اون اینه که این آقای مشتری که حالا خانه را خریده است و بدهکار هست، یک کسی بیا زامنش بشه برای شما، برای شما بیا زامن بشه، بگه من زامن میشم که سهم شما اگه این آقای مشتری نداد من به شما بدم، و بعدم این مشتری مثلا 3 روز 4 روز هرچی که قرار دادند نپردازه به این شخصی که شریک هست در معامله پول را. وقتی که نپرداخت ضامن بپردازه. ضامن وقتی که میپردازه به احد شرکا، مال احد شرکا هست که ضامن شده و داره میپردازه، دیگه مال اون شریک دیگری نیست. او یزمنه له ضامنون، یا ضامن بشود این حق را، یعنی همون سهم نصفی را مثلا اگر نصف بوده، برای این شریک دیگری به تنها یک شخص ضامنی. وقتی که یه نفر برای این یکی ضامن شد، اگر اون نیامد به این شریک بده و ضامن داد، ضامن که میده فقط مال این شخص، مال هر دوشون نیست. این راهنمایی ها شده برای خاطر اینکه از اول دیگه معلوم باشه که مال یک طرف است و مال دوتاشون نیست. مسئله دیگر اینه که این معامله ای که فرض کردیم دو جور هست که دو شریک خانشون را می فروشن. یک وقت هست که هر دو به طور حلول فروختند، یعنی نقد فروختن، خانه را فروختن نقد به 100,000 تومان، چیزی که از خودشون یه روز دو روز بعد مهلت دادن، وقت این مسئله ها مثلا پیش آمد. ولیکن یک وقت هست که نه، یکیش حال و یکی مؤجل، یعنی دوتا وارث خانه را فروختند به یک معامله، اما یکیشون گفته بود من نسیه می فروشم به شما نصف خانه را 50,000 تومان، یکیشون گفته بود من نه. حالا اونی که گفته بود نقد رفت تحویل گرفت، و یکی میره نقد تحویل میگیره که مربوطه به اون دیگری نیست، اون دیگری از اول معاملش نسیه بوده. یعنی یک معامله که انجام شده سهم ثمنی یکی مؤجل بوده و مدت دار، سهم یکیشون بالعجله بوده و وقتش حالا بوده. اینجا باید هر که تحویل میگیره مال خودش هست، از مسئله ما خارجه. و موضع الخلاف که بین مشهور و فقهای دیگه خلاف بود، این جایز که مع حلول الحقین، در صورتی که هر دوتا حق حال باشه، یعنی وقتش حالا باشه و اجل و مدت نداشته باشه. فلو کان احدهما مؤجلا، اگر یکی از اینها مدت داشته باشه، لم یشارک، اینی که مهلت داره این شریک، فی ما قبضه الاخر، در اون دیگری که رفته تحویل گرفته و حالا وقتش بوده، قبل حلول الاجل، پیش از آنی که حال بشه و برسد مدت اون دیگری، چون اون مدتش نرسیده که سهم او باشه. حالا عرض کردیم که در اصل عبارت اینه که ولو با الشریکان سلعتن صفقتن، متاعی را بفروشند به شکل صفقه بفروشند، یعنی به شکل یک بیع واحد، یک عقد واحد باشه. می فرمان که بهترزه به این که گفتند به عقد واحد، از اونجا که به دوتا عقد باشه، اون وارث رفته سهمش جدا فروخته، اون وارث دیگری هم سهمش جدا به صیغه دیگری فروخته. اینجا هر که بره تحویل گیره مال خودش تحویل میگیره، این یه معامله نبوده. اینا که می فرمان بهتر ازه به بیعه ما سفقتن احتراز کرد به قید این که بیع سفقه باشه، اما لو باع کل واحد نصیبه به عقد، هر که نصیب خودش به عقد جداگانه باشه نه به یه عقد، و امکان لواحد، حالا ولو دوتاشون هم به یه نفر فروختند، ولو مشتری دوتاشون یکی هست اما دوتا عقد همراش خونده شده، اینجا نه، هر کس تحویل گرفت از خودشه، کمالا فرق فی الصفقه بین کون المشتری واحدن و متعددا، و در اونجایی هم که یه معامله باشه، اونجایی که یه معامله هست حکمش همین بود که خوندیم جلوتر، ولو دو تا مشتری باشن، یعنی اونجایی که در یه معامله فروختن ولو به دو نفر بفروشن، دو نفر خریدار این یک خانه بودن، در یک معامله دوتاشون گفتن به تو کما فروختیم به شما این خانه را، اونجا چون یه عقد خونده شده حکمش همونه که خوندیم که اگر یکیشون رفت یه مقدار از این مشتری تحویل گرفت مال هر دوشونه، از اون مشتری تحویل بگیره مال هر دوشونه، چون عقد واحد بوده. ملاک اینه که عقد واحد باشه، میخوام مشتری هم یکی باشه میخوام مشتری چهار تا باشه، حکمش همونه که از هر کس تحویل بگیرن مال هر واحد باشه دیگه یا متعدد باشه. لأن الموجب للشركه هو العقد الواحد، چون موجب شرکت اونها در ثمن عقد واحدشون هست، علل مال المشترک، یک عقد واحد خونده شده بر مال مشترک، خانه مشترک فروختن ثمنش هم میشه مال هر دوشون، این ثمن میخوان از یه نفر تحویل بخوان بگیرن، میخوان از یه عده تحویل بگیرن. و فی حکم صفقه متحد سبب و شرکته، حالا دیگه مثالهای جدای از اصل مسئله هم که حکم اصل مسئله داره اینها رو هم ذکر می فرمان. مسئله ما این بود که عرشبت که چیز مشترکی را به بیع واحد فروخته ایم، وقتی به بیع واحد فروخته ایم عرشبت که این حکمش این بود که هر مقدارش که تحویل بگیریم این مسائل را داره. حالا می فرمان که حکم بیع واحد هست در هر جا که سبب شرکت یکی باشه، هر جا سبب شرکت یکی هست اگه یه مقدارش تحویل گرفته شد همین احکام را دارد، مثل کجا؟ کل میراث، اونجایی که میراث باشه، میراث سبب شرکتش متحد هست دیگه، وقتی که میراث سبب شرکتش متحد هست، حالا اگر که این میراثی که سبب شرکتش متحد هست یکی از اینها تحویل گرفت، وقتی که یکی از اینها تحویل گرفت هرچه تحویل بگیره مال چند نفره؟ مال هر دوشون هست. ول اتلاف، یا اینکه کسی اتلاف کرد، یعنی یه چیزی که شما مشترک بودید با هم دیگر، یه کسی آمد مقدار مشترک شما را اتلاف کرد، حالا که اتلاف کرد چقدر به عهده او میفته؟ یه چیزی به عهده او میاد، فرشی مال دو نفر بود، یه کسی آمد این فرش واحد مال دو نفر را اتلاف کرد، حالا که اتلاف کرد این موجب میشه که او هم بدهکار من باشه هم بدهکار شما باشه. حالا اگه یکیمون رفتیم از او گرفتیم چیز را که تلف کرده، هر مقدار که تلف کرده و تحویل میگیریم مال کیه؟ مال هر دومونه. ولی اتلاف، چون اتلاف سبب شرکت میشه. ول اقتراض من المشترک، و همینطور اونجایی که اقتراض از مشترک بکنه، یعنی این مالی که ما داشتیم مشترک بود، او آمد قرض کرد، نه اینکه آمد معامله کرد، نه اینکه اتلاف کرد، آمد قرض کرد، وقتی که قرض کرد بدهکار هر دومون میشه، وقتی بدهکار هر دومون میشه، حالا اگه یکی مون رفتیم تحویل گرفتیم یه مقداری، اون مقداری که تحویل میگیریم مال کیه؟ مال دو نفرمون هست طبق مشهور. ولود المشتری من المشترکین المعزونین شراء شیء لنفسه او لهما حلف. مسئله دیگر اینه که هرگاه دو مشترک بودن و شریک بودن، شخصی آمد چیزی را خرید، ولود المشتری من المشترکین المعزونین شراء شیء لنفسه او لهما. دو نفر هستن شریک هستن، اموالی که دارن شریک هستن. حالا یکیشون رفته یه چیزی خریده، حالا که رفته یه چیزی خریده است، رفیقش میگه این که تو رفتی خریدی برای هر دومون خریده ای، یعنی پول مال هر دو بوده، معامله هم که کردی به قصد هر دو معامله کردی، ما و تو بنا بوده شریک باشیم، این که خریده ای از چیزایی که برای هر دومون خریده ای. او میگه نه بابا، من با تو شریک هستم که این دیگه معناش این نیست که من آزاد در زندگی نیستم، هر چی میخرم برای تو هم هست. نه، من این یه معامله دیگری بوده، پول دیگری بوده، این جدا من خودم خریدم برای شخص خودم، نه اینکه دیگه مربوطه به تو باشه. حالا اگر دو نفری که مشترک هستند و در کارهاشون معامله که میکنن معامله اشتراکی دارن، ولی یکیشون در یه معامله میگه نه این مربوط به خود من بوده، اون دیگری میگه نه مربوط به هر دومون بوده، اینجا حرف کی قبول میشه؟ حرف همین کسی که میگه برای شخص خودم خریده ام قبول میشه. یعنی اینجا قبول میشه که برای خودش خریده، یه قسم هم البته میخوره که برای شخص خودم خریدم. چرا حرفش را قبول میکنیم؟ برای خاطر اینکه این گونه معاملات دیگه لا یعلم الا من قبله، این دانسته نمیشه که این چه نیتی کرده مگه از قبل خودش. و اموری که لا یعلم الا من قبل شخص، اینجا حرف او قبول دیگه راهی نیست، اینجا که بیانه نمیشه بیاری، که اینجا که عرشبت که شاهد عادل و اینها نمیشه بیاری که چه قصدی کرده. معمولا اینا لا یعلم الا من قبله، وقتی معمولا لا یعلم الا من قبله حرف خودش پذیرفته هست، یک قسم هم بهش میدن. ولود المشتری من المشترکین المعزونین شراء شیء لنفسه او لهما. این مسئله البته در عکسش هم هست، یعنی اگه این میگه برای هر دومون خریدم مثلا ضرری داشته، میگه برای هر دومون خریدم، اون دیگری میگه نه این برای شخص خودت خریده بوده برای هر دومون نبوده، اونجا مسئله همینه. وقتی اون میگه برای هر دومون خریدم، خب لا یعلم الا من قبله، اونجا قبول میکنیم که برای هر دو خریده، یا قسم هم میخوره. اگر ربحی داره باز برای هر دو هست، خسارت هم داره برای هر دو هست. ولود المشتری من المشترکین المعزونین، اگه ادعا بکند کسی که رفته چیزی خریده از دو مشترکی که معزون در کارا هستن، یعنی هر دو به هم اذن دادن که در اموال هم دیگه تصرف کنند و بیع و شراء داشته باشند، حالا ادعا بکنه چی؟ ادعا بکنه شراء شیء لنفسه، ادعا بکنه که با من این رو برای خودم خریدم، او لهما، یا ادعا بکنه که برای هر دومون خریدم. در هر دو صورت قولش قبوله با یک قسم، حلفه، یعنی حرفش قبوله یک قسم بخوره، و قبله به یمینه و حرفش قبول میشه با این قسمی که میخوره. لأن مرجع ذالک الى قصده و هو اعلم به، برای خاطر این که این عرشبت که مرجعش به قصد او هست و او عالم تره به این هست که چه قصدی کرده، کسی دیگری چه میدونه. ول اشتراک لا یعین التصرف بدون القصد، اگر کسی بگوید که صرف این که مشترک هستند بس هست، برای خاطر این که هرچی میخره برای دوتاشون باشه، جوابش اینه که نه، صرف این که انسان با یک کسی شریک هست که این دلالت بر این نداره که هر چی میخره برای دیگری هم هست. ما داریم شرکایی که اموال مشترکشون جداست، چیزایی که میخرن برای همدیگه جداست، برای شخص خودش هم جدا چیزهایی میخره. صرف این که حالا بنای شرکت با یک کسی داره که دلیل بر این نیست که هر چی میخره برای هر دو هست، این وابسته ای به قصدشه دیگه. ول اشتراک لا یعین التصرف، یعنی صرف شریک بودن و مشترک بودن در یه شرکتی این تعیین نمیکنه که هر تصرفاتی که او میکنه، هر کاری که میکنه مال هر دوشونه، چه دلالتی بر این داره؟ بدون قصد، بدون اینکه قصد کرده باشه که برای اون دیگری باشه. بله، هر جا قصد کرده برای دیگری، دیگری هم دخالت داره، هر جا قصد نکرده، قصد شخص خودش مثلا کرده، شخص خودشه. و انما لزمه الحب، حالا یه کسی میگوید که بنابراین اگر ما بخوایم حرف این شخص رو گوش بدیم، لا یعلم الا من قبله، خود تمام دیگه به همین مقدار اکتفا بکنید، بگید که قصد نمیدونیم کرده برای شریک دیگری یا نه، اون وقت لا یعلم الا من قبله حرفش قبوله دیگه. قسم چرا میدید؟ میگن چون ممکنه بعضی وقتا
این اقرار کرده باشد به این که من برای هر دومون خریدم و اون آقام دروغ نمیگه، میگه تو خودت میگفتی مثلا که من این رو برای هر دومون خریدم، چرا دیگه حالا از حرفت برگشتی؟ پس ممکنه یه وقتی اقرار کرده باشه به قصد خودش و اون رفیق دیگریش هم رو همین مبنا که از خود او شنیده حالا آمده ادعا طرح میکنه، ولی قاضی که خبر نداره، محکمه که خبر ندارن که حالا ای تو اقراری کرده یا نه. چون خبر ندارن، اگه بلینه و شاهد عادل دوتا مثلا باشه که اینطور اقراری کرده، خیلی خوب ثابت میشه. ولی وقتی که این یکیشون میگه تو خودت اقرار کردی که من برای هر دو خریدم، اون میگه نه من ای تو اقراری هم نکردم، اگرم کردم اشتباه مثلا کردم، حرف جای دیگری بوده. چون این حرفا ممکنه بعضی وقتا باشه اقرار کرده باشه، حالا یه قسم بهش میدم برای خاطر اینکه قسم نام مبارک خداوند عالم هست و بالاخره احترام نام خداوند عالم، یا اون میگذره قسم نمیخوره یا بالاخره قسم میخوره و ثابت میکنه حرف خودش را. و انما لزمه الحلف، یعنی پس چرا قسم به گردنش میگذرید؟ مع ان القصد من الامور الباطنه، با اینکه قصد از امور باطنه ای هست که لا تعلم الا من قبله، دانسته نمیشه مگه از طرف خودش اینطور که گفتید. جوابش اینه که لامکان الاطلاع علیه به اقراره، چون ممکنه این رفیق دیگری اطلاع بر قصد او داشته باشه که برای هر دو خریده. از چه راه اطلاع پیدا کرده؟ مثل اینکه یه جایی توی مجلسی یه وقتی اقرار کرد بود که من این رو برای هر دومون خریدم، حالا بعد منصرف شده. خب این قسم برای خاطر اینه که همون حرفایی که جلوتر بوده بالاخره عرشبت که یا قسم نخوره در برابر نام خداوند عالم و همون اقرار قبلش مثلا زنده بشه، یا اینکه نه یه آدم لاابالی حالا باشه واقعا اگر که یه وقت هم اقرار کرده حالا دیگه در برابر قسم به وسیله قسم فصل خصومت بشه، این دیگری میگه خیلی حالا که تو نام خداوند رو بردی و به احترام نام خداوند نگفتی که حرف من اون وقت درست بوده و بی اعتنایی کردی، منم حالا همین قسم بسازم، خدا مثلا تلافی میکنه. لامکان الاطلاع علیه به اقراره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.